ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انتخابات پارلمانی روسیه در حال برگزاری است. امام جمعه تهران میگوید مخالف حمله به سفارتخانه های خارجی است. و وزیر خارجه ایران به آلمان رفت. شهروندان روسیه از بامداد امروز برای انتخاب نمایندگان مجلس دومای این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. نامزدهای معرفی شده از سوی 7 حزب عمده روسیه بر سر 450 کرسی مجلس دوما با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود 110 میلیون نفر در روسیه واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، حزب حاکم روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر که در دوره کنونی 315 کرسی از 450 کرسی پارلمان روسیه را در اختیار دارد، احتمالاً کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست خواهد آورد. پس از آن حزب کمونیست به رهبری گنادی زیوگانوف رئیس اسبق دوما و حزب لیبرال دموکرات به رهبری ولادیمیر ژیرنوفسکی از بخت بیشتری برخوردار هستند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، میگوید با حمله و اشغال سفارتخانه ها مخالف است. این موضع جدید آقای خاتمی در حالی بیان می شود که او روز جمعه در نماز جمعه تهران با اعلام حمایت از اقدام دانشجویان بسیجی در حمله و تسخیر چند ساعتی سفارت بریتانیا در تهران گفته بود که این کشور به گوشمالی نیاز دارد. به گفته این عضو مجلس خبرگان ایران، داشتن روحیه انقلابی به معنای آن نیست که سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران احساس امنی کنند و این به مصلحت کشور نیست. احمد خاتمی در این حال موضع کشورهای اروپایی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا را منافقانه خواند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، صبح روز یکشنبه به آلمان رفت. آقای صالحی برای شرکت در اجلاس بن دو درباره وضعیت افغانستان به آلمان سفر کرده است. اجلاس بن دو از فردا دوشنبه با حضور مقام‌های کشورهای مختلف دنیا و سازمان‌های بین‌المللی درباره افغانستان برگزار می‌شود. وزیر خارجه ایران هفته گذشته هم قرار بود برای شرکت در اجلاس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به شهر لاهه هلند سفر کند که به دلیل ممانعت مجارستان از دادن اجازه پرواز به هواپیمای حامل آقای صالحی، او نتوانست در این اجلاس حاضر شود. و تیم ملی والیبال ایران با شکست مقابل ایتالیا به کارش در مسابقات جام جهانی پایان داد. تیم ایران بامداد یکشنبه مقابل تیم ایتالیا با نتیجه 3-1 شکست خورد و با کسب 12 امتیاز در رده 8 مسابقات قرار گرفت. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم میشنویم
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحران در روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و نیز ساختمان دیپلماتیک دیگر این کشور در باغ قلهک در شمال تهران با سرعتی بیش از گذشته بالا گرفت. پس از آنکه بریتانیا در چارچوب افزایش فشارها بر ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در شمول تحریم‌های خود قرار داد، مجلس شورای اسلامی بالاخره تهدید 1-2 سال گذشته خود در مورد تجدید نظر در روابط با بریتانیا را عملی کرد و خواستار کاهش سطح روابط با لندن و اخراج سفیر بریتانیا از تهران شد. پیامد این مصوبه، شماری که رسانه‌های داخل ایران دانشجویان خشمگین توصیفشان کردند، تجمع‌های اعتراضی مقابل دو ساختمان دیپلماتیک متعلق به بریتانیا در تهران برگزار کردند و با عبور از ورودی هر دو مجموعه در برابر چشمان پلیس دیپلماتیک اقدام به تخریب اموال و حتی بازداشت موقت برخی از کارکنان مستقر در این دو مجموعه کردند. این اقدام با واکنش شدید بریتانیا روبرو شد. مقام‌های لندن که حتی پس از مصوبه مجلس برای کاهش روابط خواستار تجدید نظر در این موضوع و ادامه روابط با تهران بودند، به یک بار کارکنان خود را از تهران فرا خواندند و به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لندن هم فرصتی 48 ساعته برای ترک بریتانیا دادند. این رویدادها همراهی کشورهای دیگری را هم به دنبال داشت و در شرایطی که سفیران و نمایندگان بیش از 20 کشور در تهران به بازدید از دو مجموعه متعلق به بریتانیا در تهران رفتند و وسعت تخریب در این مجموعه ها را تکان دهنده توصیف کردند، کشورهای مانند فرانسه، هلند و آلمان هم سفیران خود در تهران را برای مشورت فرا خواندند. در این میان دستگاه دیپلماسی ایران از زبان وزیر خارجه و معاونانش درباره حمله به ساختمان‌های متعلق به بریتانیا ابراز تأسف کرد، اما همزمان اقدام لندن در اخراج دیپلمات‌های ایرانی را شتاب زده و انفعالی خواند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از مخالفت این نهاد با طرح مجلس برای کاهش رابطه خبر داد، اقدامی که برخی آگاهان سیاسی تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای جلوگیری از قطع کامل روابط با لندن توصیف کردند. این سخنان ساعتی پس از آن بود که سفیر بریتانیا در تهران هم پس از بازگشت به کشورش نمایندگان متنفذ مجلس چون علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی را متهم به تلاش برای افزایش تنش در روابط دو جانبه به دلیل اهدافی سیاسی کرده بود. بحران در روابط ایران و بریتانیا تا کجا میتواند شرایط را به نفع یا ضرر جمهوری اسلامی ایران رقم بزند؟ گام بعدی ایران و جامعه بین المللی در قبال این تنش کم سابقه که شماری آن را با اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 مقایسه می کنند چیست؟ از جمله این پرسش ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم، با حسین علیزاده کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و مهران براتی تحلیلگر روابط بین الملل و عضو هیئت مدیران سازمان جمهوری خواهان ایران در برلن. آیه علیزاده، شما که بار آخر در شرایطی کم و بیش مشابه وقتی چند سال پیش سفارت دانمارک هدف حمله عده‌ای حامی جناح راست و اصولگرا قرار گرفت و حتی شیرینی دانمارکی برای امکان ادامه کار نامش رو به شیرینی گل محمدی تغییر داد، هنوز کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟
مقدمه کوتاه و پاسخ شما، به راستی جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته در این که هر آنچه قانون در دنیا تصویب شده و یا در کشور خودش تصویب شده رو نقض کنه، از نقض قوانین دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1961 گرفته تا نقض حقوق بشر، تا نقض قوانین داخلی خودش و نقض قانون اساسی خودش. در این مورد حمله به سفارتخانه ها من در تحیر کامل هستم، وقتی که به یاد میارم دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز دولت مستقری نبودن در افغانستان و عده‌ای نابخرد بی سواد به اونها یادآور میشد قوانین کنوانسیون وین را مبنی بر مسئولیت دیپلماسی، هنگامی که به مزار شریف حمله کرده بودن و 11 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو گروگان گرفته بودن و منجر به کشته شدن اونها شده بود. دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز استقرار هم در اون کشور پیدا نکرده بودن کنوانسیون وین رو یادآوری میکرد. اینک در تهران در جلوی انظار عمومی تلویزیون پرس تی وی پخش مستقیم عده‌ای از مردمی که به دروغ اونها رو دانشجو مینامن که روشن شد که اینا دانشجو نبودن و در حمایت کامل اراده حاکمیت اینها میان به یک سفارتخانه، اون هم سفارتخانه مهم و کشوری مهم در دنیا که ابزارهای مهمی برای اعمال قدرت بر علیه جمهوری اسلامی داره حمله میکنن، من واقعا در تحیر کامل هستم.
آقای مهران براتی، بعد از چند روز که از این رویداد گذشته و شماری از اروپایی ها از جمله آلمان سفیرانشون رو برای بازدید به سفارت بریتانیا در تهران فرستادن، واکنش کشورهای اروپایی رو به چه سمت و سویی داره میره؟
کشورهای اروپایی در مجموع الان کل برخوردشون رو به جمهوری اسلامی به مسئله اتمی و غنی‌سازی دارن عوض میکنن، به این معنا که فکر میکنن تا به حال تکیهشون بر روی قطع غنی‌سازی اورانیوم کار کاملا درستی نبوده، در حالی که ادعای جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین المللی، ادعای رهبریش مدیریت جهانی کردن، مدیریت منطقه‌ای کردن، اینها به همراه خودش الزاماتی از نظر تسلیحات و سیاستگذاری می آورده که برنامه موشکی ایران این شهاب 1 و 2 و 3 و 4 تا قرار تا شهاب 5 و 6 که بردی در حدود 7000 کیلومتر داشته باشه در برنامه تسلیحاتی ایران هست. تا به حال فکر می کردن بعد از اینکه در جنگ 8 ساله با عراق نیروی هوایی ایران به کلی منهدم شده بود، سیاست دفاعی ایران روی دفاع موشکی رفته بود، چون دیگه هواپیمای جنگی نداشتن، هواپیمای کوتاه برد و میان برد و چیزهای تا حدود 1500 کیلومتر هم 2000 کیلومتر هم براشون قابل فکر و از نظر دفاعی قابل تحمل بود. الان برنامه جور دیگری شده. به همین دلیل هم مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو کاملا حساب شده میبینن، یعنی مسئله رو کسی اینجا اینطور نمیبینه که به طور اتفاقی عده‌ای دانشجوی بسیجی رفتن و کاری انجام دادن و امکان این نبوده که از سفارتخونه دفاع لازم بشه، بلکه این رو بخشی از طرح برنامه و فکر جنگی میبینن که هم ایران دوچارش هست و هم متقابلا عکس العمل نشون میده. مسئله انفجار در مرکز غنی‌سازی در اصفهان، انفجاری که در مرکز آزمایشات موشکی در پایگاه نظامی سپاه پاسداران در جنوب تهران انجام گرفته، پیشترها اون چیزی که مربوط به ویروس استاکنوت میشد، مسائلی از این دست. حالا مسئله اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم بهش اضافه میشه. در حقیقت ایران خودش رو در یک حالت جنگ غیر اعلام شده با دنیا میدونه و الان شروع کرده به عکس العمل نشون دادن و عکس العملش میخواد تهاجمی باشه در دفاع از خود، یعنی یورش به جلو بهترین دفاع است. این رو اروپایی‌ها الان فهمیدن، به همین دلیل هم برنامه‌های تحریمی که الان انجام دادن در این هفته، اینکه 180 فرد رو بعد 20 چند مؤسسه رو شامل تحریم‌های جدید کردن، از وزیر علوم گرفته تا رؤسای بانک‌ها تا افرادی که متهم هستن معاملات مشخصی رو انجام میدن، از کشیرانی ایران گرفته تا مسائلی که اصلاً مربوط به صنایع نظامی نمیشه و مسئله‌ای که مربوط به تحریم خرید نفت میشه که این حالا هنوز کامل انجام نگرفته، به هر صورت پاسخ به اون جنگ اعلام نشده دو طرف داره انجام میگیره، از طرف ایران و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا.
آقای علیزاده، دولت ایران، وزارت خارجه ایران درباره این اقدام ابراز تأسف کرده، از سوی دیگه خب این اقدام حامیانی داره و این اقدام رو بازتاب افکار عمومی درباره اقدام بریتانیا در تحریم بانک مرکزی ایران اعلام میکنن. تا چه حد وزارت خارجه متأثر از این نوع واکنش ها و هم افکار عمومی که ممکنه بهش اشاره بشه باشه یا نباشه؟
ببینید، رفتار جمهوری اسلامی که از اون ور تحریک میکنه و این افراد رو به اسم دانشجو میفرسته از یک سو و بعدن وزارت خارجه یک میاد اعلام میکنه که این رفتار محکومه، مشابه همون رفتارهایی که ما از جمهوری اسلامی مکررن دیدیم. آیا مگه اینا زیر بار رفتن، پذیرفتن مسئولیت مثلا حمله به فرسون به منزل آقای کروبی رو در ماه رمضان؟ آیا پذیرفتن مسئولیت اینکه آقای موسوی کروبی در چه وضعیتی؟ کسی پاسخگو نیستش. جمهوری اسلامی چون به فراخور حال خودش در کشور کسی بهش نمیتوانه گیر بده و ازش پاسخ بودن رو انتظار داشته باشه، لذا اقدام جنایت آمیزی رو در عالی ترین سطح انجام میده و بعدن با یک محکومیت خیلی ساده از زبان یه مسئولی رفع مسئولیت از خودش میکنه در داخل کشور، ولی گمان میکنه همین رفتار در سطح دنیا میتوانه بکنه. وقتی به کوی دانشگاه حمله کردن و اون سه فجایع رو انجام دادن در سال 78، رهبر انقلاب اومدش همون دانشجو رو به حضور پذیرفته، چهار تا خنده بهشون کردش که انه هیچ اتفاقی نیفتاده، کجا رفت مسئولیت پذیرفتن؟ من میخوام بگم که اگر رفت شما دیدید وزارت خارجه ایران که بنده در اونجا کار میکردم و از روحیات اونها آگاه هستن، اگر اونها اومدن و این اطلاعی رو صادر کردن، یک رفتار صرفا فریبکارانه و فرمالیته بوده برای اینکه بخوام بگن که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. و حالا این که به زیر ثبات بنابر ادله فراوان بنده میخوام اثبات بکنم که اگر حاکمیت پشت مسئله نبوده، نیروی انتظامی کشور ما ایران که توانایی سرکوب میلیون ها نفر رو در پای تخت داره، چگونه نتوانسته در برابر مثلا یه جمع هزار نفری مقاومت بکنه و چطور نتوانسته مثلا گردان های یا نیروهای اضافی وارد بکنه، چطور مثلا سگهای نگهبان رو نفرستادن وسط؟ اینها یک رفتار و فریبکارانه دوگانه هستش که چون در سطح کشور قابل پاسخگو بودن خودشون رو نمیدونن، فکر میکنن در سطح دنیا هم همینطوره.
نوع دیگه ای تفسیر هست که واکنش وزارت خارجه ایران و دولت رو ناشی از فعل و انفعالات جناحی و اختلاف نظر در میان جناح حامی محمود احمدی نژاد و منتقدان اصولگراش میدونه. در سوال بعدی اینو طرح میکنم چون این نوع نگرش با نگرشی که شما ارائه میدین فرق داره. ولی آقای مهران براتی، در گیرودار واکنش اروپایی ها به اشغال سفارت بریتانیا در تهران، در آلمان هم اما اگرهایی مطرح شد درباره قصد ایران برای حمله به یک هدف نظامی آمریکایی در این کشور. قبلا هم اتهام طرح توطئه‌ای با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک ایرانی آمریکایی برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده بود که شما بهش اشاره کردید. برآیند اینها چه بازتابی پیدا کرده در آلمان؟
خب همه رسانه‌های آلمان راجع به این مسئله رادیو و تلویزیون گزارشات مفصلی دادن. دادستانی کل آلمان هم دو جور اعلان نظر کرده، یکی تایید کرده این مسئله رو که فردی به اتهام جاسوسی خرابکاری به نام جمهوری اسلامی اینجا یه آلمانی تباری دستگیر شده، و در ضمن هم در همون دادستانی گفته شده که بله فعلا مشغول بررسی هستن و نمیتونن بگن که خطری وجود نداره و یا نمیتونن بگن بله تمام اتهاماتی که زده شده وارد هست. ببینید، به نظر من این هم یک بخش از این جنگیست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. الان غرب داره خودش رو در حقیقت به نظر من آماده میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران. به این ماده 51 منشور سازمان ملل میگه که یک جنگ پیشگیرانه برای حفظ صلح و امنیت یک کشوری ممکنه چنانچه اثبات بشه که از کشور دیگری خطری متوجه هست بدون اینکه اون کشور بلاواسطه الان وارد جنگ شده باشه. این مسئله در رابطه با جنگ 6 روزه‌ای که اسرائیل با عرب ها داشتن از اون زمان آغاز شد برای مشروعیت دادن به اون جنگ، که اسرائیل نبایستی که منتظر می شده که مصر و سوریه و اردن حمله بکنه به اسرائیل، و اسرائیل مجبور بوده که به اصطلاح یک حمله دفاعی پیشگیرانه انجام بده. بعد از اون این راه پیدا کرد در منشور سازمان ملل. این مسئله الان در مورد ایران هم داره کم کم صدق پیدا میکنه. یعنی اگر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان واقعا اثبات بشه که فردی در حال برنامه‌ریزی این مسئله بوده، یا اتهامات دیگری که در سایر کشورها میتونه به همین شکل مطرح بشه، اینها میتونه زمینه رو برای یک تصمیم شورای امنیت آماده بکنه، چون اسرائیل در اون زمان بدون تصمیم شورای امنیت رأساً رفت و اون جنگ رو شروع کرد. الان ماده 51 میگه که این در اختیار سازمان ملل هست و شورای امنیت هست که همچی تشخیصی رو بده و یک حمله یا جنگ پیشگیرانه رو به اصطلاح تایید بکنه. خب این مسئله رو باید کشورهای انجام بدن. یک ماه گذشته کشور اسرائیل، ایتالیا و آلمان در یکی از پایگاه‌های ناتو در ایتالیا مانور مشترک نظامی داشتن. خب این مانور رو در رابطه با برنامه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند و دیدن. کسی راجع به این گزارش زیادی نداد. همه اینها بخش‌هایی هستند از اون پیامی که به ایران میخواد داده بشه که اگر این روال رو ادامه بدی، فکر و برنامه تو داشتن موشک‌هایی باشه که کلاهک اتمی بتونن داشته باشن، اگر برنامه اتمی در جهتی پیش بره که بخواد از اون سلاح اتمی در بیاد، اگر در منطقه خاورمیانه برنامه این باشه که بخواد جایگزین خودت رو به عنوان نیروی جایگزین آمریکا و انگلیس و فرانسه بکنه بعد از اینکه آمریکا و دیگر کشورها عراق و افغانستان رو ترک کردن، چیزهایی از این دست، پیام جامعه اروپایی به ایران هست. اینکه در اجزا چقدر از این حرفها اصلا یه وقتی به عمل منتج بشه، این رو نمیشه پیشگیری کرد. ولی همونطور که ایران دارین گامی که برداشته در حمله به سفارت بریتانیا، در حقیقت پیامی میخواد بده به دنیا که اگر مزاحم من بشید من مزاحمت زیاد براتون ایجاد میکنم، غرب هم داره همین پیام ها رو به جمهوری اسلامی میده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علیزاده، نوع دیگه این نگرش به حمله به سفارت اینه که ناشی از اختلافات جناحیه میان جناح حامی محمود احمدی نژاد که واکنش نشون داده به این اقدام و ابراز تأسف کرده و جناح منتقد محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان که از این حمله حمایت کرده. و مستندات این نوع نگرش اینه که همون عده‌ای که در مجلس مثلا صحبت از طرح سوال از رئیس جمهور می‌کردن بعد از این حمله آمدن ازش حمایت کردن با شور و شوق. بعد در این حال گفته میشه که در بلند مدت اگر نگاه کنیم به اون جناحایی که سعی کردن که روابط عادی بکنن میان ایران و غرب، این همین مسائل اتفاق افتاده. در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بین جناح او و جناح مقابلش و در زمان محمد خاتمی بین جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان، تا چه حد میتونه یه همچین تحلیلی جا داشته باشه و این اقدام بازتاب اختلافات جناحی باشه؟
پرسش شما این هستش که آیا در این حمله ما میبایستی کلیت نظام و حاکمیت رو پشت این حمله برنامه‌ریزی شده بدانیم یا بخشی از حاکمیت رو، مثلا اصولگرایان سنتی مثلا به رهبری آقای علی لاریجانی؟ اعتقاد من این هستش که حاکمیت به تمامه پشت سر این مسئله بوده. من دلایلی رو برای این مورد میبینم که در واقع نقض کننده اون فرضیه دوم هستش. ببینید، حمله به سفارت خانه ها در ایران محدود به این یک مورد نبوده. شما هر مورد حمله به سفارت خانه ها رو در ایران ببینید که 5 6 7 مورد تا حالا اتفاق افتاده. حمله به سفارت دانمارک، حمله به سفارت عربستان، یک دیپلمات از اون بالا افتاده، پاشتوان افتاده از این مرد، حمله پیش از این به همین سفارت انگلیس، حمله به سفارت آمریکا که اشهر مشاهیر هستش. این مورد اخیر در تمامی این موارد حاکمیت پشت سرش ایستاد. تا یکی که حمله به سفارت آمریکا رو گفتن که انقلاب دوم هستش. آیا میشد پذیرفت که مثلا به سفارت عربستان پس از اون حج خونین حمله شده بود بگیم که حاکمیت پشت سرش نبوده؟ با اون همه تزریق خشونتی که رادیو تلویزیون به مردم کردش و احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و طبیعتا مردم هم باید اقداماتی انجام میدادن. ببینید، من در سفارتخانه کار کردم. وقتی سفارتخانه به پلیس امنیتی اطلاع میده که ما نگران هستیم، پلیس امنیتی کمترین کاری که میتوانه بکنه این هستش که تظاهر کننده ها رو اقلن به اندازه 100 متر به عقب ببره. یعنی پیش از این که برنامه تظاهرات شروع بشه میان نرده میگذارن 100 متر 150 متر اگر وضعیت حاد باشه، حتی از یک چهار راه اون ورتر راه میبندن، میگه شما از اینجا جلوتر حق ندارید بیاید. بعدن تجهیزات امنیتی اگر لازم باشه پلیس سوار بر اسب میارن. من در هلسینکی سفارت ما مورد تظاهرات قرار گرفت، چهار سوی سفارت پلیس گذاشته بودن که مبادا از یکی از چهار طرف سفارت وارد ساختمون بشن. اینا چیزایی بود که من مشاهده کردم. حالا شما چگونه میتوانید انتظار داشته باشید مردمی رو خروش وا میدارید بعد بیارید، یعنی سانتیمتری فاصله نداشتن با در سفارتخانه انگلستان؟ آیا میتوانید شما بگید حاکمیت پشت این نبوده؟ حالا وانگهی اگر کسانی میخوان بگن که این مسئله به گردن بخشی از حاکمیت تا آقای احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، من پرسشم اینه که 4 روز از این مسئله گذشته، چرا رئیس دولت که این همه علاقه به ظهور روز در تلویزیون داره یک مرتبه نیومد محکومش بکنه؟ میشه پذیرفت که مجلس جمهوری اسلامی ناراحت بوده از تصویب انگلستان که بانک مرکزی رو تحریم بکنه و آقای احمدی نژاد ناراحت نبوده از این که دولت انگلستان بانک مرکزی رو تحریم کرده؟ به هیچ وجه برای من قابل پذیرفتن نیستش که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. اما من اگر بخوام خیلی با حسن نیت حرف این نظریه دوم رو بپذیرم، با یک تأویل و تفسیری میپذیرمش و اون این که در قدم اول برای اینکه حاکمیت اعتقاد داشته گوشمالی به انگلستان بدهد، همگی به اتفاق همدیگه تصمیم گرفته بودن توپی رو به زمین انگلیس بیاندازن با طرح اون مصوبه در مجلس که در حد یک هفته آقای سفیر انگلیس خاک ایران رو ترک کنه. این رو همه حاکمیت دنبالش بودن. اما وقتی که مسئله به اینجا رسید که حالا حمله ای رو هم مرتکب بشیم، طبیعی است که اولین نهادی که پاسخ خوب باید باشه در یک نظام قوه مجریه اون نظام هستش. قوه مجریه که اینک در دعوا و منازعه با مجلس هست، با قوه قضاییه هست، با رهبر انقلاب هست. طبیعی است حالا در این وسط تسویه حساب‌های خودشون هم مایلن انجام بدهن. به بیان دیگر، آقای خامنه ای در پشت سر خودش طیف لشکری را دارد که این لشکر پیش از این که به فکر منازعه و مقابله با دشمنان باشه، تسویه حساب‌های داخلی خودشون رو هم مد نظر دارن. این قابل انکار نیستش. اما آیا این حمله به سفارت انگلیس منهای نظر مقام رهبری بوده؟ من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. اگر بوده، رهبر انقلاب که الان میبینه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته، او وارد میدان بشه. اگر غیر از این هستش، کسانی که حمله کردن تصاویرشون وجود داره رو بلافاصله محاکمه کنن، بلافاصله مورد مجازات قرار بدن، آبی رو آتشی بریزن، بلکه یه مقداری موضوع آرام بشه. یک اطلاعیه ساده ای آمده وزارت خارجه در این بحران به این بزرگی صادر کرده، میخواد مثلا چه چیزی رو حل بکنه؟
ممنون.
چگونه میشود پذیرفت که دولت احمدی نژاد که خودش دولتی بحران زا هستش و تنش زا هستش، از این تنش استقبال نکرده باشه؟
آقای براتی، صحبت از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اروپایی، آیا این اقدام تسخیر سفارت یک کشور اروپایی، در این مورد بریتانیا، موارد مشابهش باعث نمیشه که کشورهای دیگه اروپایی در مورد تشدید تحریم‌ها، به خصوص که این تحریم در مورد بانک مرکزی ایران بوده، در اون مورد دوبار فکر بکنن، تردید نشون بدن در آینده، و این هدفی نبوده که آیا حامیان حمله به سفارت بریتانیا در سر داشتن؟
این مسئله تحریم هایی که شما ازش صحبت کردید، مسئله ای نیست که فقط در رابطه با مسئله غنی‌سازی یا در رابطه با همین حمله و یورش به سفارت بریتانیا در ایران بوده باشه، بلکه ابعاد سیاسی گام هایی که اروپا برمی‌داره الان برمیگرده به ادعایی که جمهوری اسلامی از نظر رهبری سیاسی و نظامی در منطقه داره، و این نقش رو نه اروپا و نه آمریکا نمیخواد در این شرایط به ایران بده، در حالی که در شرایط ثبات و امنیتی که اگر در ایران بود، اگر در ایران یه ایرانی نیمه دموکرات هم بود، حتما اروپا و غرب نقش برجسته و نقش مرکزی ایران در منطقه رو میپذیرفتن و حتی همکاری هم باهاش میکردن. فعلا همچی دیدی نیست. بنابراین کسی از این که حالا سفارت دیگری هم گرفته بشه، بنابراین ما تحریم ها رو دیگه دنبال نکنیم چون نتیجه معکوس داره، همچی سیاستی نه در اروپا وجود داره نه در آمریکا.
آقای علیزاده، در دو سه روز آینده باید منتظر چه اقدامهایی از سوی مسئولان ایران بود؟
جمهوری اسلامی آتشی رو افروخته که اینک دامان خودش رو گرفته. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود. همونطور که در ابتدا گفتم، جمهوری اسلامی ناقض کلیه قوانین بوده، اهم از قوانین داخلی، بین المللی و میثاق‌های جهانی. از این رو جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح جهان برده، بی تردید مسئله تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، خصوصا مسئله تحریم بانک مرکزی که به تصویب سنای آمریکا رسیده، به احتمال بسیار قوی با همکاری آمریکا و انگلیس که فعلا در این نظریه مشترک هستند تعمیم پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا رو با خودش همسو خواهد داشت.
آقای مهران براتی، در غرب باید چه چیزی رو مد نظر داشت در کوتاه مدت در ارتباط با این مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران؟
غرب کماف سابق راه رو برای مذاکره با ایران باز خواهد گذاشت و تحریم ها رو هم در این جهت نمی بینه که جلوی مذاکره گرفته بشه. تحریم ها رو برای این انجام میده که ایران حاضر به مذاکره کارساز و نتیجه بخش بشه. بنابراین سیاست غرب در همین زمینه ادامه پیدا میکنه، تحریم ها گسترش پیدا میکنن، به خصوص تحریم بانک مرکزی که در حقیقت جنگ اصلی در این تحریم نهفته است، و با این امید که با وضع اقتصادی بسیار فاجعه‌باری که ایران داره، به هر سو از منافع داخلی نظام هم که شده، حکومت گامی به عقب برداره، حاضر به مصالحه بشه. و ولی این به اون معنا نیست که غرب با این کارش میخواد نوعی نرمش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده، بلکه فکر میکنه با قدرت، با جمهوری اسلامی روبرو شدن، با زبان زور اقتصادی با جمهوری اسلامی روبرو شدن، احتمالاً نتیجه بخشتر از همه مذاکراتی خواهد بود که مورد نظر روس‌ها و یا چینی‌ها بوده.
با سپاس از شما آقای مهران براتی و آقای حسین علیزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20مین سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پرفراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
ساعت 14:30 در تهران، 12 ظهر در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یک مقام سپاه پاسداران، CIA در صدد نفوذ در میان مداحان است. امام جمعه تهران میگوید مخالف حمله به سفارتخانه های خارجی است. و وزیر خارجه ایران به آلمان رفت. یکی از فرمانده‌های سپاه پاسداران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به تلاش برای نفوذ در میان مداحان ایران متهم کرد. سرتیپ پاسدار محمد علی آسودی روز شنبه به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در صدد است برای مقابله با فرهنگ عاشورا و انحراف در عزاداری‌ها در میان مداحان نفوذ کند. آقای آسودی که سمت معاونت فرهنگی و تبلیغاتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه را عهده‌دار است، در توضیح بیشتر گفته است که CIA در صدد است با نفوذ در مداحان آهنگ‌ها و اشعار مورد نظر خود را وارد متن کرده و برای این کار هزینه زیادی هم صرف کرده است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید با حمله و اشغال سفارتخانه ها مخالف است. این موضع جدید آقای خاتمی در حالی بیان میشود که او روز جمعه در نماز جمعه تهران با اعلام حمایت از اقدام دانشجویان بسیجی در حمله و تسخیر چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران گفته بود که این کشور به گوشمالی نیاز داشت. به گفته این عضو مجلس خبرگان ایران، داشتن روحیه انقلابی به معنای آن نیست که سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران احساس ناامنی کنند و این به مصلحت کشور نیست. احمد خاتمی در این حال موضع کشورهای اروپایی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا را منافقانه خواند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران صبح روز یکشنبه به آلمان رفت. آقای صالحی برای شرکت در اجلاس بن دو درباره وضعیت افغانستان به آلمان سفر کرده است. اجلاس بن دو از فردا دوشنبه با حضور مقام‌های کشورهای مختلف دنیا و سازمان‌های بین‌المللی درباره افغانستان برگزار می‌شود. وزیر خارجه ایران هفته گذشته هم قرار بود برای شرکت در اجلاس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیعه که به دلیل ممانعت مجارستان از دادن اجازه پرواز به هواپیما ما حامل آقای صالحی، او نتوانست در این رفتند. نامزدهای معرفی شده از سوی 7 حزب عمده روسیه بر سر 450 کرسی مجلس دوما با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود 110 میلیون نفر در روسیه واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، حزب حاکم روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر که در دوره کنونی 315 کرسی از 450 کرسی پارلمان سوریه را در اختیار دارد، احتمالاً کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست خواهد آورد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
دریچه مجله ویژه‌ای از رادیو فرداست درباره حقوق بشر.
هر یک شنبه 6:30 عصر به وقت تهران.
بله، در اینجا نوبت میرسه به موسیقی محلی، با هم گوش میکنیم.